أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که از روایاتی که در ذیل آیه شریفه انی اورید و ان اون که هک اهدب نتیه ها تین الان تحجرنی سمان هجج به نحو اشعار استفاده میشه که احکام امت سابق ممزات هست تا وقتی که رد و منعی از اون عمل به اونها نباشه. خب، صحبت سر این بود که ایشون ناظر به چه روایاتی هستن و چرا اشعار تعبیر میکنن، دلالت تعبیر نمیکنن. ما عرض کردیم به دو روایت میتونه ناظر باشه. یک روایتش رو جلسات قبل صحبت کردیم که اون روایتی بود که مربوط به این بود که اجاره دادن، نه اجیر شدن، این کراهت داره یا کراهت نداره، و اون روایتشو خوندیم و روایت محمد بن سنان بود که بحثش گذشت. یک روایت دیگه که حالا مجموعه روایات تعبیر کنم که سندهای متعددی هم داره، این روایتی هست که اون امروز میخواییم صحبت کنیم. قبلا خوندم، حالا سندهای مختلفش هم امروز بخونم. و جامع احادیث یک بابی داره، باب و حکم تدریج بل اجاره لزوجه او لعبیها او لعخیها، در جلد 26 جامع احادیث، ابواب المهور و شروط، باب 4، که صفحه 283 هست، که همه این روایات این باب مربوط به همین بحث ما هست. خب، ابتدا در این باب آیه قرآن رو که در سوره قصص وارد شده نقل کرده. قال اینی ارید و ان اون که هک اهدب نتیه ها تین الا ان تعجرنی ثمانی هججن فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. سند اولش که دو تا طریق داره، که یه طریقش درش سهل واقع است، یه طریقش علی ابن ابراهیم نبی هست. حالا ما طریق دوم رو صحیحه میدونیم، یعنی متعارف متأخرین صحیحه میدونن. حالا ما سهل ابن زیاد هم تفسیر میکنیم، ولی معمولا اون طریقی که بیشتر روش تکیه هست طریق علی ابن ابراهیم ابی هست. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال قلت لابوالحسن علیه السلام قول شعیب انی ارید ان انکه هک اهدب نتیه هاتین الا ان تعجرنی ثمانی هججن فإن اتممت عشرا فمن عندك أي الأجلين قضا قال الوفاء منهما الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين. ایشون الوفاء منهما که انه میخواد بگه که اون چیزی که وفاء به معنی کامل کردنه، این اشاره به اینه که اون عجلی که کامل و تمام هست که هم مصلحت الزامیه این معامله درش رعایت شده، هم مصلحت غیر الزامیه که اون 10 سال رو مراد کرده. قلت فدخل بها قبل ان ينقضي الشرط او بعد انقضاءه. این کلمه شرط گاهی اوقات به معنای اون تعهدی که خارج از اون تعهد اصلی معامله هست، کما که الان در فقها بحث شروط که میگن یک تعهداتی هست که رکن اصلی معامله است، عوض و معوض، شرط خارج از اون هست. ولی اینجا شرط معلوم نیست به اون معنا باشه، میتواند ناظر به همون تعهد باشه، ولو تعهدی که خود مهریه، که خب یک از طرف، چون این بحث هست تو کلمات مفسرین که الان تعجیلنی سمانی هججن، این مهریه بوده یا شرط خارج بوده با اینها. مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا اشکالاتی که به این روایت، به این داستان وارد هست مطرح میکنه، بعضی اشکالات رو، یکی این که مثلا مهریه برای غیر به اصطلاح زوجه آیا میتواند باشه، خب جوابهای میده، بعد در مقام جواب برمیاد. یکی از جوابهاش این است که این مهریه نبوده، شرط خارج بوده و شرط خارج میتواند برای غیر چیز باشه. عرض کنم. ولی حالا این کلمه شرطی که در این روایت به کار رفته به معنی تعهده، حالا چه تعهد اصلی چه تعهد غیر اصلی. قال قبل ان ینقضیه قلت له فالرجل یتزوج المرأة و یشترط لأبیها اجارة شهرین یجوز ذلک؟ فقال ان موسی علیه السلام قد علم انه سیتم له شرطه. البته موسی میداند که شرطش رو به پایان میرسونه. یه نکته در مورد اتمه بگم، کلمه اتمه دو تا معنا داره، یکی در جایی که یک کار ناقصی هست میگیم این کار ناقص رو تمام کرد، با فرض شروع در کار اطلاق میشه. یه جوری این هست که فرض شروع نشده، هنوز وارد کار نشده، میگه کار رو تمام کرد، یعنی یک کار کامل تحویل داد. فاتم الصیام الی اللیل از این قبیل هست، میگه که صبح یک روزه کامل تحویل بدید. اتم الحج و العمرتم به همین معنا هست، رو همین جهت روایات هست که این روایت ازش وجوب عمرم استفاده میشه، چون مفروض این نیست که عمر شروع شده بدون فرض شروع اتم. اینم همینه، این علم انه سیتم له شرطه، فرض نکرده که حضرت موسی علیه السلام وارد این شرط شده. میگه از همون موقعی که میخواست قرارداد رو ببندن، حضرت موسی میدونست که توان انجام تام این شرط رو داره. حالا از کجا میدونست؟ این رو توی یکی از مرحوم شیخ صدوق در ذیل یک روایتی این رو این شکلی تعبیر کرده، و فی حدیث آخر انما کان ذالک لموسی بن عمران علیه السلام لانه علم من طریق الوحی هل یموت قبل الوفا اولا فوفا باتم العجلین. حالا من طریق الوحی یعنی از طریق وحیی که به حضرت شعیب شده بوده، چون حضرت موسی اون موقعی که پیامبر نبودن، از طریق وحیی که به حضرت شعیب شده بوده که ممکن است همون گفتاری که حضرت شعیب گفته بوده که انی اریدان اون که اگه اهدم نتیهاتین، بر مبنای وحیی بوده که به حضرت شعیب شده بوده که هر چیز. یا مراد از وحی یک معنای الهام هست، معنای مجازی وحی هست. و اوحینا الی ام موسی و اوحا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاً، امثال این چیزها بوده که مثلا به حضرت موسی بشارت داده شده بوده که شما برمیگردید و مثلا اون چیز رو به اصطلاح حضرت اون قومت رو مثلا نجات میدید و یه همچه چیزهایی شاید بوده. به هر حال انما کان ذلک لموسی بن عمران علیه السلام لانه علم من طریق الوحی هل یموت قبل الوفا اولا فوفا به اتم الاجلین. نمیدونم این روایت به همین الفاظ وارد شده بوده یا برداشت شیخ صدوق هست از همین روایات دیگه ای که ما داریم. علمه هم یه مرد موسف کجا علمه من خب باید من طریق وحی باشه دیگه. این من طریق وحی یک نوع به مثلا حافظه ایشون اعتماد کرده، مضمونی که از روایات در خاطرشون باقی بوده اون رو نوشتن، اون رو نمیدونم به هر حال چه شکلیه. هر حال ان موسی علیه السلام علی نبی نوالی علیه السلام قد علم انه سیتم له شرطه فکیف لهذا بان یعلم انه سیبقا حتی یفی له وقد کان الرجل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتزوج المرأه علی الصورة من القرآن و علی الدرهم و علی القبضة من الهنته. این ذیل روایت چی میخواد بگه؟ وقد کان الرجل علی عهد رسول الله یتزوج المرأه علی ارتباطش با صدر چیه؟ و این خودش یه نکته است که باید مد نظر باشه. حالا من بعداً در مورد این صحبت میکنم، چون علی درهم و علی القبض من الهنته خب اوناش مشکلی نداره. خب مهریه ممکنه یک پول باشه، ولی مهریه صورت من القرآن با مهریه ای که شخص خودش رو اجیر کنه چه فرقی داره؟ تفاوت این دوتا چیه؟ اینکه مهریه سوره ای از قرآن تعلیمه، در صورت من القرآن یعنی تعلیمه سوره از قرآن. اون به نظر میرسه که تعلیم سوره از قرآن مقید به تعلیم اون زوجه نیست، یعنی نفس این کار، اینکه یک سوره قرآن به شخص یاد دادن، این در نتیجه عرض کنم خدمت چی؟ نه دست شما درد نکنه. سوال یه بحث سر این هست که اشکال دست شما. حالا اینو من اجازه بید پس بذارید خود روایت رو بحثاشو بکنم بعد برگردم، خواستم همینجا بگم ولی بذارید بحث روایت رو بازش کنم بعدم بهتره. این یک روایت. این روایت یه سند دیگه داره، علی ابن اسماعیل عن احمد ابن محمد عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة، که در تهذیب وارد شده. در تهذیب در کتاب نکاح و طلاق علی ابن اسماعیل در آغاز سندهای مختلفی از کتاب واقع شده. در بعضی جاها این علی ابن اسماعیل رو با قید علی ابن اسماعیل میفهمی نقل کرده. خب حاجا اشاره میفرمودن که این علی ابن اسماعیل لمیسمی معروف نیست، به خاطر قرائنی که از جد طبقه نشون میده که این علی ابن اسماعیلی که در این سند هست متأخر هست از علی ابن اسماعیل میسمی متکلم مشهور، و ایشون احتمال میدادن که این علی ابن اسماعیل علی ابن اسماعیل ابن عیسی که ظاهرا پسرموی احمد ابن محمد ابن عیسی هست، علی ابن اسماعیل ابن عیسی الاشعری القمی مراد اون باشه، که از بعضی از این مشایخی که این علی ابن اسماعیلی که در کتاب نکاح و طلاق تهذیب فراوان ازش روایت نقل شده روایت میکنه. من اینو مفصل در ذیل یه رساله در مورد آل میثم دارم به نام بیت الاخیار، یه ذیلی تو رساله هست در مورد اصلا خصوص همین بحث مفصل اینو بحث کردم. اونجا اشاره کردم که یک کتابی کتاب نکاح و طلاقی بوده در بغداد این کتاب به نام علی ابن اسماعیل میثمی متکلم و منصوب به او شناخته می شده. خاطر همین مرحوم نجاشی در ضمن تألیفات علی ابن اسماعیل میثمی متکلم معروف کتاب نکاح و طلاق رو به اون نسبت داده که ظاهرا همین کتابی هست که منبع شیخ طوسی در این عرض کنم خدمت شما موارد و این احادیث هست. خب اینجا اشتباهی رخ داده، این کتاب مربوط به علی ابن اسماعیل میثمی متکلم نیست. حالا وقتی این اشتباه رخ داده ما دلیل نداریم که حتما مؤلف کتاب اسمش علی ابن اسماعیل بوده و منشأ اشتباه این بوده که علی ابن اسماعیل رو خیال کردن علی ابن اسماعیل میثمی در حالی که یک علی ابن اسماعیل دیگری مراد بوده. اصل این که اصلا مؤلفش اسمش علی ابن اسماعیل بوده روشن نیست. تو همین جهت وقتی ما باید از قرائن دیگری کمک بگیریم برای شناخت مؤلف این کتاب. خب من مفصل بحث کردم، اونا گفتم که کسی که از همه روایات این علی ابن اسماعیل نقل میکنه علی ابن محضیاره. به خصوص یه روایتی هست که این روایت راویش منحصراً علی ابن محضیاره و ما اونجا استظهار کردیم که این کتاب مال علی ابن محضیار بوده. علی ابن محضیار از علی ابن اسماعیل میثمی هم روایت داره. ما احتمال دادیم که کتاب استاد و شاگرد و هم قاطی شده. گاهی اوقات نام استاد مثلا توی یه روایتی، اولین روایتی که از این کتاب بوده، علی ابن اسماعیل میثمی اول سند بوده، چون اسم مؤلف کتاب در زمانهای قدیم خیلی وقتا در آغاز اسناد ذکر می شده، تصور شده که این اسم مؤلف کتاب هست که در آغاز سند ذکر شده، در حالی که اسم مؤلف کتاب نبوده بلکه اسم شیخ مؤلف کتاب بوده. این چکیده بحثی که ما کردیم اینه که تو برنامه درایت النور اگر ببینید این علی ابن اسماعیل ها رو علی ابن محضیار اعمال شده، اعمال هم شده تو برنامه درایت النور. بعضی وقتا اسم خود کتاب چیز رو هر دو جورش در زمانه قدیم بوده و این گاهی اوقات به هم دیگه قاطی شده. اونجا من مفصل بحثاشو کردم مواردی که این دوتا به هم دیگه قاطی شده. یکی از اون مواردی هم که قاطی شده کتاب نوادر احمد محمد ابن ایسام که بعدن میخونیم. این نوادر احمد ابن محمد ابن ایسام از همین بابه کتاب، این برعکسشه. نوادر احمد محمد، نوادری که به نام نوادر احمد محمد ابن ایسام، این کتاب حسین ابن سعیده، این به احمد محمد ابن ایسام نسبت داده شده. صاحب کتاب استاد، اینجا به شاگرد نسبت داده شده. این به خاطر همینه که مثلا احمد محمد بن نیسا در اول سند بوده و این احمد محمد بن نیسا راوی بوده. نه اصلا، حالا اون یه نکته دیگه هم هست، خیلی وقتا در آغاز تألیف نه تنها نام مؤلف، نام راوی رو هم ذکر می‌کردن. بسیاری از کتاب‌های قدیمی سندهایی که هست از یکی دو نفر مونده به مؤلف شروع میشه. کتاب قارات ابراهیم ابن محمد ثقفی رو شما ببینید، کتاب صفین نصر ابن مزاحم رو ببینید، اینا سنداش از یکی دو نفر مونده به مؤلف شروع شده. اینه، یعنی چون این کتاب رو بعد راوی بعدی قرائت میکرده بر قبلی ها، اونم راوی بعدی هم بر بعدی ها، اون اسم راویانی که کتاب رو هم روایت میکردن مثلا ذکر میشده. این شکلیه. حالا در کافی و اینها تو نسخش خیلی وقتا در اول یک باب این اتفاق میفتاده، در اول باب، در اول باب خیلی مرسومه که در اول ابواب اسم راویان و چیز دو سه، ممکن تا دو سه تا طبقه بعد هم اسما ذکر بشه. ولی تو بعضی کتاب‌های قدیمی هست سر همه سندهاش هست، سر همه سندهاش از اول تا آخر، حالا یا به صورت اسم ظاهر یا به صورت ضمیر، تمام سندهای محاسن بقیه با انها شروع میشه، با انهایی که به مؤلف برمیگرده.
چه مفهومی؟ نه که با یکی دو واسطه، یعنی اول سند شاگرد با واسطه شو
اول، یعنی این کتاب به وسیله شاگرد بر استاد خونده می شده، استاد اسم شاگرد اسم خودشو و اسم استادشو، استاد یعنی مؤلف کتاب رو اول سند می آورده، بعد همینجور چون کتاب به اشخاص دیگه هم خونده می شده، گاهی اوقات کتابی که مال استاد هست به شاگرد نسبت داده می شده. مثل اعمالی شیخ مفید، شیخ طوسی، اعمالی شیخ طوسی قسمتهایش به عنوان اعمالی ابن شیخ معروفه، در حالی که ابن شیخ راوی کتاب هست، اعمالی مال شیخ طوسیه، راوی کتابه، چون خود اعمالی شیخ طوسی رو هم پسرش هم باز املا کرده همین کتاب رو، گاهی قادم کتابشون خونده می شده، اون به اصطلاح خوانده شدن کتاب به وسیله شاگرد بر استاد یا شاگرد شاگرد بر شاگرد، همینجور این هم نوشته میشه. گاهی اوقات تو بعضی کتاب ها هست 4-5 طبقه از تو سندها ذکر شده. عرض کردم حالا این کتاب قارات ثقفی رو شما ببینید، من الان دو نفر یا سه نفر تو سلسله تا همین سنداش هست اسمش، اینا راوی های کتاب بودن که این کتاب رو از استاد نقل میکردن. اسم مثلا کتاب مال ثقفیه، فلانکس ان فلانکس ان ثقفی، شاگرد شاگرد شاگرد، از اونجا شروع میشده. یعنی اون بند خدایی که میخواست کتاب نسخه رو استنساخ کنه که دو طبقه تا مؤلف کتاب فاصله داشته، از خودش شروع میکرده، گفته من از استادم از کی در هی اسم خودشو و اینا رو تو سند ذکر میکرده. خب این هم این مطلب همین میخوام بگم، میگم اولین روایتی که مثلا این کتاب شروع شده بوده علی ابن اسماعیل میسمی بوده، اینا خیال کردن این علی ابن اسماعیل میسمی مؤلف کتابه، در حالی که مؤلف کتاب نبوده، استاد صاحب کتاب بود، کتاب مال علی ابن مزیار بوده، کتاب اسم مؤلفش نبوده. اینها خیال کردن که این نسخه ای که هست نسخه با نام مؤلف شروع میشه، در حالی که این نسخه با نام مؤلف شروع نشده بوده. مثل کافی که علی ابن ابراهیم نبی هست که علی ابن ابراهیم سر سنده و مؤلف کتاب نیست، این اشتباه شده. خب هم میگم، میگم منشأ اشتباه این شده که نسخه ای در این کتاب در اختیار علمای بغداد قرار گرفته، علمای بغداد خیال کردن اون کسی که نامش در اولین روایت واقع هست مؤلف کتابه، در حالی که نام مؤلف کتاب نبوده، نام استاد مؤلف کتاب بوده، سنده بنده معمولی بوده، همین سنده که الان مرسوم هست در مثلا کافی و کتاب های دیگه حدیثی، این به این شکل بوده و این منشأ شده که این به علی ابن اسماعیل میسمی نسبت داده شده است. و اینو که دارم ضمیمه بکنم، به دلیل اینکه علی ابن مهذیار کتابهاش عمدتاً بر محور کتابهای حسین بن سعید نوشته شده بوده، همون کتابهای حسین بن سعید بوده با اضافات مختصرات. طائفه خیلی با کتابهای علی ابن مهذیار آشنایی نداشتن، چون عمده اون کتابی که منبع اصلی بوده کتاب حسین بن سعید بوده، کتاب علی ابن مهذیار در جزء کتب به اصطلاح فرعی تلقی می‌شده و روی همین جهت باعث شده بوده که درست که نسبت به کتاب علی ابن مهذیار آگاهی نداشته باشن، این اشتباه به علت عدم آگاهی داشتن نسبت به کتاب علی ابن مهذیار و این اتفاق افتاده. خب این روایت بعدی روایتی هست که به نام نوادر احمد ابن محمد، یه کتابی هست به نام نوادر احمد محمد که ما مفسر یه مقاله من در مورد نوشتم چاپم شده که به عنوان نوادر احمد محمد میزه یا کتاب حسین بن سعید، که اونجا این رو عرض کردم تو اون کتاب که کتابی که به نام نوادر احمد محمد بن عیسا هست عمدتاً مال حسین بن سعیده، کتاب حسین بن سعید هست و اونم نه اصل کتاب حسین بن سعید، یک گزیده ای از کتاب حسین بن سعید هست که اون راوی این از کتاب حسین بن سعید گزیده کرده به گونه های مختلف، بعضیش هم سندش کامله، بعضی جاهاش ناقصه، بعضی جاهاش اونا بحثاش رو تو اون مقاله آوردم. اینجا هم همین روایت رو مرحوم تبرسی از حسین بن سعید نقل میکنه. اینی که فکر کنم من حالا تو اون موقع که اون مقاله رو میدوشتم توجه به این که بگردم ببینم تو تبرسی در مجموع البیان آیا از حسین بن سعید نقلیات دیگه داره یا نداره، ولی این همین روایت از حسین بن سعید نقل میکنه. خوبه مواردی که در تفسیر مجموع البیان از حسین بن سعید نقل شده آدم مراجعه کنه ببینه آیا نقلیاتش از منابع شناخته شده مثل کافی و تحذیب و اینها هست یا منبع غیر از اونها داره. اینجا از منبع جدیده که به هر حال نشون دهنده اینه که کتاب حسین بن سعید در اختیار ایشون بوده و این رو ممکنه همین نوادر احمد محمد بن عیسی باشه. این یه مقدار کار کردن رو اون هم مفید خب
انتخاب کرده
احمد محمد بن عیسی بوده احتمالاً. تو سندش احمد محمد بن عیسی هست، یعنی اول این کتاب موجود طریق به حسین بن سعید هست که احمد محمد بن عیسی توش واقعه. احمد بن محمد بن عیسی کتابی به نام نوادر داشته، نه اینکه نداشته، ولی این کتاب موجود اون کتاب نوادر نیست. نه اعتبارش مشکلی نداره، قرائن نشون میده که این نسخه معتبریه. جمع‌آوری نیست، گزینشه، جمع‌آوری. بله استنساخ مثل چیزایی که در مورد کل نسخه برداری ها هست، نسخه برداری ها بر اساس شناخت ناسخ اینقدر اعتبارش اثبات نمیشه تا بر اساس اینکه ما با مقایسه این نسخه با مشابهاتش و امثال اینها اعتبار نسخه. اعتبارات نسخه راهاش فقط این نیست که ما ناسخ رو بشناسیم، عمده قضیه چیز دیگه است که ناسخ چقدر دقیق بوده، چقدر درست بود. در بحث استنساخات این بحثی که تصور بشه که مثلا دست می شده مکسوس و امثال این خیلی نادره، بحث دست و امثال اینها به این راحتی ها نبوده، افراد خیال میکنن که همینجوری هرکی. نه عمده قضیه برای شناخت اعتبار نسخ مقایسه این نسخه با روایات دیگه، مشابهات و امثال این هاست که اینا اعتبار این کتاب رو اثبات میکنه. یه سری منقولات این کتاب دقیقا منقولاتی هست که شیخ طوسی هم تحریب آورده، البته شیخ طوسی مفصلتره. این پیدا مقایسه من حالا به تناسباتی بعد مقایسات رو کردم، اون مقالم مقاله اصل مطلب هست، وارد بعضی از جزئیات تخصصی ننوشتم. اگر خواستم تخصصی بنویسم یه مقدار بحثای تخصصی دیگه هم وجود داشت، اون رو که وارد یه تیکه هایشو البته آوردم مقایسه با تهذیب که یکی از شواهدی که مال حسین بن سعید هست اینه که همین روایات اونجا از حسین بن سعید نقل کرده و اینها. نه اصلا به هیچ وجه مورد احتمال نیست. نه کلیت در این که خصوص روایت هایی که موجود هست مثلا چیز هست روایت دیگه ای که مفقوده، این احتمالاتش نمیده. نه این احتمالاتش نه، یه موقعی هست اصلا چارچوب هاش یه چیزای جدیدی هست، اونا متفاوت هست، مثلا اصلا مدلش فرق داره امثال این ها اونا بله، ولی چیزی که مثل همه روایت های دیگر یه چیز یک نوع ببینید، یک روایت هایی که دست میشه و امثال این ها اینجور نیست که نشه تشخیص داد امثال این ها به این راحتی ها نیست که تصور بشه همینجوری روایت. من تصورم اینه که عمده مشکلات ما مشکل تحریفات عمدی نیست، تحریفات سهوی و تحریفات که یه جمله از یکی از خلیل میگه، میگه یه کتاب سه بار نسخه برداری بشه سارت اعجمیه، یه همچی عبارتی داره، میگه دست مرحله نسخه برداری دیگه مقابله نشه با کتاب اصلی، اصلا فارسی میشه دیگه، از کتاب عربی تبدیل میشه به کتاب فارسی امثال اینا. خب عمده قضیه همین تحولاتی هست که در اثر نسخه برداری ها حاصل میشه، البته اینا هم معمولا با مقابلات و قرائت هایی که میشه مشکلاتشو حل میکرده. خب این روایت به هر حال مال حسین بن سعید، یه روایت معتبر صفوان بن یحیی قلت لعبد الحسن علیه السلام و همین روایت رو آورده. بله بله بله، تو مجموع البیان هم این رو نقل کرده، البته یه مقداری از حسین بن سعید که نقل میکنه عرض کنم خدمت شما الفاظش یه کمی فرق داره. اول حسین بن سعید هم صفوان بن یحیی عن ابي عبد الله عليه السلام سئل ايتها التي قالت ان ابي يدعوك، یه اضافه اولش هم داره، میگه که اون کسی که ازدواج کرد حضرت موسی کدوم بود، میگه همونی که رفت حضرت موسی رو بردش آورد و از روایت هم استفاده میشه که اونی هم که پیشنهاد کرد که حضرت موسی را اجیر کن همون بوده، این پیشنهادات از اول مکر النساء بوده، از مکر خوب نه مکر بد، بله از اول قبولش داشته. علامت میگه تو اون روایت هست، میگه از کجا فهمیدی که این خلاصه آدم خوبی است و امثال اینها، میگه موقعی که داشتم میامدم به من گفتش که من جلو میرم از پشت سر من رو هدایت کنه اینها. گفتم چطور؟ گفت ما اولاد انبیا لا ننظر الی ادبار النساء، به پشت زنها نگاه نمی کنیم، دیدم آدم مقیدی است و امثال اینها و این فهمیدم که شخصی هست که قابل اعتماد هست و اینها، و اینکه گفته بود ما اولاد انبیا، اینکه از اول اعلام کرده بود که من از فرزندان انبیا هستم و اینها، هم رفتارش چیز بود هم قولش برای من به هر حال چیز بود. خب میگه سؤل ایتو هلتی قالت ان ابی یدعوک، قال التی تزوج بها، قیل فایل اجلین قضا. یه نکته ای من در اینها، من احتمال میدم که این در نوادر احمد بن محمد بن عیسی، که چون در نوادر احمد بن محمد بن عیسی از قول صفوان بن یحیی نقل کرده که قال قلت لعبد الحسن علیه السلام، قلت لعبد الحسن علیه السلام، ولی تو نقل مجموع البیان صفوان بن یحیی عن ابی عبد الله علیه السلام هست. من احتمال میدم که این نقل که موجود کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی به نام نوادر احمد بن محمد قاطی شده باشه و این نقل، چون این که دقیقاً احمد محمد بن امیر نصر و صفوان بن یحیی هر دو اینن سوالات و قطعات مختلف رو سوال کرده باشن مستبعده یک، ولی خب به خصوص از ما این تو روایت صفوان بن یحیی خب که در مجموع البیان نقل میشه تفاوت‌هایی داره، یه اضافات داره کم داره، امثال اینها، اینه که من حدس میزنم که یه قدری یه افتادگی چیزی داشته این کتاب نوادر احمد محمد بن عیسی، مثلا هم از احمد محمد بن عیسی نقل شده بوده، هم از کتاب از صفوان نقل شده، یک مقدار به هر حال نیازمند یه تأملی است. حالا در تفسیر قمی این روایت نقل شده: حدثني ابي عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في حديثه قصه موسى عليه السلام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام، صفوان به یحیی عن ابي عبد الله که تو مجموع البيان هست، اون باید ثقت درش رخ داده باشه، صفوان جز روات امام صادق نیست، این باید افتادگی داشته باشه. مثلا فرض کنید علاء ابن رزین عن محمد بن موسی، علاء فکر میکنم جز مشایخ صفوان باشه و یه همچی افتادگی باید داشته. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایل اجلین قضا، قال اتمها عشر هجج، قلت له فدخل بها قبلا یغذی الاجل او بعده، قال قبل، قلت فرجل تا آخر اون روایت که نقل شده. حالا متن‌هاش هم دقت بکنید، من حالا امروز بیشتر جمعی سندیش رو صحبت کردم. عمده قضیه‌ای که اینجا مطرح هست اون اینه که این روایت مرحوم شیخ که می‌فرماید که این اشعار داره که احکام امت سابقه، اولا اصل استدلال چیه، ثانیا چرا این استدلال در حد دلالت نیست، در حد اشعاره. این انشاءالله جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.